خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بیتبار عصاره گندم، بیتبار پروتئین بیشتر، بیتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. بیتبار برای زندگی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و همچنان از رادیو ورزش همراه شماییم. همکارانم آماده هستند همراه شما باشند با برنامه همگام با لیگ.
تو این زمین با این شرایط زمین و شرایط توپ واقعا سخت بازی کردن.
نیاز باشه سه مهاجم بازی میکنیم، نیاز باشه تک مهاجم بازی میکنیم.
دو تا گلی که خوردیم شما ببینید تو 2 دقیقه 2 تا اشتباه فردی از بازیکنامون و گل خوردیم.
ما از شانسمون خوب استفاده نکردیم.
متاسفم همچی اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با لیگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم.
اشتباهی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم،
چون بازی که یکی چقدر بوده رو برگشته 3 تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه، نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر با دومین برنامه همگام با لیگ در فصل جدید رقابت‌های باشگاه‌های برتر ایران در این فصل جام خلیج فارس با شما همراه هستیم تا ساعت 20:30. و اما نتایج هفته دوم این رقابت‌ها. نساجی مازندران 1، تراکتور تبریز 1. سپاهان اصفهان 1، آلومینیوم عراق 0. نفت مسجد سلیمان 1، سایپا 1. مس رفسنجان 0، گلگهر سیرجان 2. ماشین سازی تبریز 1، ذوب‌آهن اصفهان 1. فولاد خوزستان 2، استقلال تهران 1. پرسپولیس 1، صنعت نفت آبادان 0. و آخرین دیدار که همین امروز و دقایقی پیش به پایان رسید، پیکان 1، شهرخودرو 0. جدول رده‌بندی رقابت‌ها تا پایان هفته دوم. گلگهر سیرجان به عنوان تنها تیم 6 امتیازی در صدر جدول، نساجی مازندران، فولاد خوزستان، پرسپولیس 4 امتیاز. شهرخودرو مشهد، استقلال تهران، پیکان، صنعت نفت آبادان 3 امتیاز. سپاهان 3 امتیاز، ذوب‌آهن اصفهان، تراکتور تبریز، سایپا 2 امتیاز. نفت مسجد سلیمان 2 امتیاز، ماشین سازی تبریز 1 امتیاز و 2 تیم بدون امتیاز، آلومینیوم عراق، مس رفسنجان. و اما جدول برترین گلزنها تا پایان هفته دوم. گادوین منشا از گلگوهر سیرجان 3 گل. و اما بازیکنان 2 گله: طالب ریکانی از صنعت نفت آبادان، امین قاسمی نژاد از شهرخودرو مشهد، وریا غفوری از استقلال تهران و دارکو بیدوف از ذوب‌آهن اصفهان. خب دوستان عزیز شنونده، ما هر هفته یک سوال هم برای شما طرح میکنیم، هم میتونید از طریق شماره پیامک 30306 و هم از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 88 پاسختتون رو و نظرتون رو در واقع درباره این سوال اعلام بفرمایید. سوال این است: بهترین تیم شهرستانی در هفته دوم. 4 گزینه رو ما برای شما در نظر گرفتیم: 1 تیم گلگوهر سیرجان، 2 فولاد خوزستان، 3 نساجی مازندران، 4 نفت مسجد سلیمان. یک بار دیگه هم تکرار میکنم، بهترین تیم شهرستانی در هفته دوم به نظر شما کدام تیم بود؟ 1 گلگوهر سیرجان، 2 فولاد خوزستان، 3 نساجی مازندران، 4 نفت مسجد سلیمان.
نگاهی به هفته دوم دیگه 20. حساس ترین بازی هفته دوم بی تردید تقابل جذاب تیم‌های دوم و سوم فصل گذشته در اهواز، بازی که از قبل هم قابل پیش بینی بود، بازی سخت و پرحاشیه‌ای از آب در میاد. در واقع این مسابقه جدال اندیشه‌های دو مربی هم فکر بود که تقریباً تاکتیک تیمی خودشونو بر اساس ضد حملات بنا میکنن. با وجود این، اون تیمی که کمی میوندارتر و هدفمندتر عمل کرد فولاد خوزستان بود که دقیقاً میدونست از این بازی خونگی چی میخواد و دنبال چه نتیجه‌ای هست، حتی زمانی که برخلاف جریان بازی دروازه‌اش گشوده شد. اما از اون طرف استقلال که در این فصل به کادر پرتعداد خودش دل بسته، ملغمه ای از انواع و اقسام اشتباهات بود، چه از نظر چینش ترکیب، چه نحوه استقرار مهره‌ها در زمین و چه از لحاظ کیفیت ارائه شده. سردرگمی 2 مهاجم استقلال که مدت مدیدی از بازی رو بدون توپ سپری کردن و بازی بلندی که تا پایان مسابقه عملاً هافبک‌های استقلال رو از بازی خارج کرده بود، هرگز ترمیم نشد. از سوی دیگر تمرکز پایین فکری و همکارانش هم مزید بر علت شد تا مجموعی از این اشتباهات تیم برنده رو تبدیل به تیم بازنده میدون کنه، تا آبی ها خیلی زود به زمین صفر برسن و دوباره نگرانی رو به اردوی هواداران بیاره. گذشته از این بازی، نکته جالب هفته دوم صدرنشینی گلگوهر سیرجان بود که موفق شد با درخشش مهاجم سیاه چرده خودش با استفاده مناسبت فرصت ها به دومین پیروزی هم دست پیدا کنه و از همین حالا دست به رویا پردازی بزنه. در مسابقات این هفته پرسپولیس نشون داد که هنوز از پیله مشکلات پرشمار این هفته ها رهایی پیدا نکرده و حتی نتونست همون نمایش روز نخست رو تکرار کنه، هرچند که برخلاف اون مسابقه این بار با 3 امتیاز از زمین خارج شد. ولی در مجموع سرخ‌ها برای ادامه روزهای طلایی خودشون نیاز به هماهنگی بیشتری دارن و با این روند در هفته‌های پیش رو دردسر جدی رو در این فصل تجربه خواهند کرد. در میون مسابقات هفته دوم میشه بازی نساجی و تراکتور رو علی‌رغم تقسیم امتیازات و کم گل بودن بهترین بازی هفته از لحاظ کیفی در نظر گرفت، که دو تیم کاملا هدفمند و با برنامه در فکر رسیدن به دروازه های همدیگه بودن، که همین امر منجر به خلق موقعیت های پرشمار در این مسابقه شد که صرفا درخشش دروازه‌بانان باعث شد تا تنها دو گل از خط دروازه ها عبور کنه. در مجموع هفته دوم لیگ برتر فوتبال هفته ای بود که سرخابی ها رو با علامت سوال های زیادی روبرو کرد و از طرفی به تیم های تازه وارد آلومینیوم و مس هم ثابت کرد اینجا لیگ یک نیست و برای موندن در این سطح تلاشی فراتر از قبل مورد نیاز خواهد بود.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه همگام با لیگ در خدمتون هستیم از رادیو ورزش. من یک بار دیگه سوال این هفته رو خدمتون عرض بکنم. بهترین تیم شهرستانی از نظر شما در هفته دوم، گزینه ها: یک گلگهر سیرجان، دو فولاد خوزستان، سه نساجی مازندران، چهار نفت مسجد سلیمان. نظرتون رو میتونید هم از طریق پیامک 3306 و هم از طریق دو شماره تلفن 220-213-87-88 با ما در میون بگذارید. تعداد زیادی هم پیامک همین ابتدای کار اومده که حالا در فواصل برنامه انشاءالله به پیامک های شما هم اشاره خواهم کرد. اما این هفته در خدمت یکی از مربیان و کارشناسان خوب فوتبال کشورمون، جناب آقای محمد مؤمنی هستیم. آقای مؤمنی سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب استاد والیزاده و همه همکاران محترمتون، همچنین بینندگان شنوندگان محترم که همیشه پروپاگورس برنامه شما رو میشنوم و خوشحالم که در خدمت شما برنامه خوبتون هست.
منم همینطور، خیلی متشکرم آقای مؤمنی. صحبت کلی راجع به هفته دوم و نتایجی که به دست اومد بفرمایید نظرتون رو.
خدمت شما عرض کنم که ببینین، معمولا در ابتدای لیگ با توجه به اینی که بازی ها هنوز اون شکل اصلی خودشو هنوز نگرفته و معمولا تیم ها چون 8 هفته متفاوت و در واقع سپری کردن و در این هفته ها معمولا از لحاظ آمادگی جسمانی و تاکتیک ها و تکنیک ها و خصوصا مسائل روحی روانی روشون کار شده و میان در عرصه در واقع بازی های دوستانه قرار میگیرن و بعد پا به مسابقات رسمی میگذارن،
بله،
باید بازیکن ها به نظر من ظرفیتشون خیلی بالاتر از این حرفا باشه. ببینیم، ما دنبال لیگ حرفه‌ای هستیم که باید شغل و کار در واقع بازیکن ها این هست. اگرچه کارهای فیزیکی و آمادگی جسمانی در طول هفته مرور میشه، تکنیک ها مرور میشه، ولی مبحث بسیار مهمی که همیشه باید در واقع هم مربی ها هم بازیکن ها اونو با خودشون داشته باشن مسئله روحی روانیه که ظرفیت میخواد فوتبال، به خاطر اینه که هر لحظه امکان داره پرخاشگر در واقع یک واقعی باشه یک بازیکن که باید اون بازیکن سعی صدر خودشو نشون بده و یا قضاوت ناعادلانه‌ای براش باشه که باید بتونه تدبیر کنه. خود تدبیری و خود مدیریتی امروزه تو فوتبال دنیا و فوتبال ما هم باید مبحثی باشه که بازیکن‌ها و مربی‌ها خودشونو بتونن تو این حیطه در واقع چون به معرض آزمایش قرار میدن باید باهاش برخوردی،
به خصوص مربی‌ها. آقای مؤمنی، یعنی بازیکنم بالاخره به کادر فنیش، به مربیش نگاه میکنه. اون
حتما معلم باید بله، خودش سرمشق باشه، بله، که بتونه اون ایده ها و تفکرات خودش رو به بازیکن‌ها منتقل بکنه، بله، و بازیکن‌ها توی زمین اونو پیاده بکنن که بیننده‌های و طرفداراش موقعی میبینن لذت ببرن. درست. که متاسفانه توی فوتبال ما با توجه به این صحبتایی که شد هنوز ما در ابتدای راه هستیم و باید کار زیاد بشه که بتونه این تبدیل به مهارت بشه. فقط فعلا ما حرفشو میزنیم در ابتدا،
بعد از 20 دوره،
بله، ابتدا ما همه چیز چاخ سلامتی های خیلی خوبی میکنیم، ولی موقع داخل زمین میریم همه چیز رو به باد فراموشی بسپاریم.
خیلی متشکر از شما.
سلام خدمت همه مخاطبان خوب برنامه همگام با لیگ. هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران هم به دور از حواشی نبود. توی اولین بازی این هفته نساجی میزبان تراکتور بود. حالا که بازی یک بر اساس فسوی میزبان در جریان بود، یه گل مشکوک به آفساید باعث انتقاد بازیکن‌ها و کادر فنی نساجی به داور بعد از بازی شد. منصوریان هم به شدت از چند هواداری که مشخص نبود چجوری به ورزشگاه اومدن شاکی بود و به مسئولین برگزاری سر این موضوع اعتراض کرد. اما مشکلات داوری فقط به همین بازی ختم نشد. توی بازی سپاهان برابر آلومینیوم تو اصفهان، گل مشکوک با آفساید سپاهان باعث شد تا خطیبی و بازیکن آلومینیوم بعد از بازی فقط راجع به یه گزاره صحبت کنن، اونم اشتباهات داوریه. به نظر میرسه که رابطه شکراب رسول خطیبی و سعید عباسی مدیر عامل آلومینیوم هم بهتر شده و بیانیه تند باشگاه در اعتراض به تصمیم داور و حمایت از سرمربی تیم مؤید این نکته هستش. مسابقه بین ماشین سازی و زبان هم مثل دیدار این دو تیم تو فصل قبل باز اسیر تصمیمات جنجالی داور شد. زبانیا که هفته قبل مقابل فولاد تو دقایق آخر از داوری متضرر شده بودن، تو این بازی هم با اخراج دقیقه دوم محمدزاده کاملا تو بهت فرو رفتن. بعد از بازی هم رحمان رضایی به شدت از تصمیمات داورا علیه تیمش تو همین دو هفته انتقاد کرد و باشگاه هم به همین بسنده نکرد و بیانیه‌ای منتشر کرد تا بازار بیانیه نویسی تو فوتبال ایران تو همین دو هفته داغ بشه. تو این بازی بیاتلو سرمربی ماشین سازی بعد از گرد و خاک هفته قبلش از نشستن روی نیمکت تیمش محروم بود. جنجالی ترین بازی هفته هم بین فولاد و استقلال تو اهواز برگزار شد. بازی که به واسطه حواشی مسابقه فصل قبل همین دو تیم و درگیری کادر فنی فعلی استقلال و فولاد تو بازی فصل گذشته نساج فولاد پیش بینی میشد بدون حاشیه نباشه. پنالتی مشکوک استقلال و درگیری کادر فنی دو تیم کنار زمین بازی رو کاملا از روند عادی خارج کرده بود. اما بیشتر جنجالای این بازی بعد از مسابقه مشخص شد. محمود فکری هم بازی رو واگذار کرد و هم به عنوان نفر اول کادر فنی تیمش بعد از مصدومیت دانشگر توی یه اتفاق عجیب نزدیک 10 دقیقه 10 نفره بازی کرد و گل دوم رو هم تو همین زمان خورد. مربی استقلال بعد از فیلمی که ازش منتشر شده و گویا الفاظ ناشایستی هم اونجا به کار برده، حالا به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شده. باشگاه فولاد هم با یه بیانیه تند در مذمت بی اخلاقی‌های فکری ازش شکایت کرده و از این طرف هم استقلالی ها بیکار نشستن و بیانیه رو با بیانیه جواب دادن. این وسط حاشیه به سراغ بازیکن استقلال هم اومده. دیاباتی که سر تعویض و تعللش تو انتخاب کفش مناسب برای ورود به زمین با فکری درگیر شد، فعلا کنار تیم نیست. فرشید باقری هم که مورد انتقاد بعضی از هوادارا قرار گرفته بود و با یه پست توی فضای مجازی از خجالت همه منتقدین در اومده بود، به باشگاه فرا خونده شده. به نظر میرسه که ترکشای این بازی فعلا دست از سر آبی پوشا بر نداره. حواشی که به قدری زیاد بودن که دیگه کمتر کسی وقت میکنه راجع به شنیدن جمله عجی مجی لاترجی اظهار نظر کنه. تو آخرین بازی این هفته هم پرسپولیس زیر بارش شدید بارون میزبان نفت آبادان بود. بارونی که باعث شد تا چند کیلومتر اون طرف‌تر بازی پیکان شهر خودرو نیمه کاره بمونه. این بازی هم چندان بدون سر و صدا نبود. عصبانیت یحیی گل محمدی از تصمیمات داور باعث اخراجش تو آخرین دقایق بازی شد. بعد از بازی هم کادر فنی صنعت نفت نسبت به پنالتی که به سود پرسپولیس گرفته شده بود معترض بودن. بازی گلگوهر مثل رفسنجان با وجود اینکه دربی استان کرمان بود، یکی از آروم‌ترین بازی‌های این هفته بود. گلگوهر یا بدون سر و صدا صدر جدولن. البته قهرنوی بعد از بازی از چمن مصنوعی ورزشگاه ایراداتی رو گرفت. به نظر نمی‌رسه چندان مورد جنجالی باشه و احتمالاً هر تیمی تو رفسنجان باید این موزل رو تجربه کنه. تساوی سایپا مقابل نفت مسجد سلیمان یکی از بی‌حاشیه‌ترین بازی‌های این هفته بود. درست مثل روحیه ابراهیم صادقی که داره رکورد تساوی‌های لیگ رو به نام خودش ثبت می‌کنه. اونم تو هفته‌ای که رکورد بیانیه‌نویسی شکسته شد. ممنون از اینکه با ما با بررسی حواشی هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران همراه بودید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد والیزاده. خیلی خوشحال شدم که صدای ایشونو شنیدم. همگام با لیگ با اجرای ایشون برگزار میشه. بسیار خوشحالم از این بابت. و اینکه من فکر میکنم که تیم جناب قلعه‌نویی بسیار خوب نشون داده امسال، تیم شهرستانی گلگوهر، و با ثبات، چرا که کادری قوی داره و مشخصه که این تیم با برنامه اومده و تیمی که با برنامه باشه به نظر من به این زودی ها از رده خارج نمیشه. متشکرم، امیدوارم لیگ به خوبی برگزار بشه و وقفه‌ای درش نباشه. متشکرم. برنامه بسیار خوبتون. قمبری هم از صحابه یا علی.
با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای خسرو والیزاده عزیز، بنده واحدی هستم از شهرستان قائمشهر، جاده نظامی، روستای برخیل. با تمام وجودم تیم شهر خودم نساجی مازندران.
نساجی تراکتور، جدال دو شهر خسته و اولین ها اگرچه برندهی نداشت ولی تا دلتون بخواد جذابیت داشت و اونایی که بازی رو دیدن کلی موقعیت گل گیرشون اومد و از بازی دو تیم لذت بردن.
با
بله، اولین بازی هفته دوم دیدار نساجی مازندران و تراکتور تبریز در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر بود که با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. ابتدا صحبت‌های آقای فاضلی سرمربی تیم نساجی رو بشنویم در پایان این مسابقه.
بازی بسیار تاکتیکی بود، هر دو تا تیم برنامه داشتن و ما کنترل کرده بودیم تراکتور سازی رو، رفته رفته اومدیم جلو و موقعیت‌های بیشتری هم داشتیم، فکر میکنم 3 برابر تراکتور سازی ما موقعیت داشتیم و به گلم رسیدیم روی برنامه‌ای که داشتیم. به گفته کارشناسا گلی که تراکتور سازی زدش آفساید بوده. ناراحتی من اینه که حق بازیکنای من پایمال شد و این 3 امتیاز به تیم ما خیلی کمک میکرد، شخصیت زیادی میداد، هرچند بازیکنای من شخصیت بزرگی دارن.
و در ادامه صحبت‌های علیرضا منصوریان سرمربی تراکتور.
تاکتیکمون در دو نیمه غالب بود و مثل هفته گذشته حریفمون مجبور بود عقب فوتبال بازی بکنه، اما تو تمام کردن موقعیت دچار مشکل شدیم که باید در ته هفته کار بکنیم و موقعیت سازی برای تیم برای مثل تراکتور اصلا جالب نیست، چون ما مدعی هستیم تو لیگ و نباید موقعیتمون از دست بدیم، ولی در کل از عملکرد بچه‌هامون فوق‌العاده راضی هستم.
خب صحبت‌های سرمربیان دو تیم رو شنیدید و حالا نظر کارشناسی آقای مومنی رو بشنویم درباره این مسابقه.
خواهش میکنم آقای والیزاده، ببینین نساجی با توجه به برد هفته قبلش و تراکتور مساوی کردنش، به هر جهت این بازی برای هر دو تیم بسیار با اهمیت بود.
بله.
مضافم بر اینه که توی خونه نساجی برگزار میشد و آقای فاضلی دوست داشت که 3 امتیاز بازی رو از آن خودش بکنه و واقعا سرعت بازی، سرعتی که در واقع مد نظر فوتبال بود، تیم نساجی به نظر من انجام داد. خیلی خوب در کارهای در واقع هجومی شرکت خیلی خوبی داشتن، از حمله به دفاعشون خیلی خوب بود. ولی تراکتورم با توجه به اینه که بازیکنای با تجربه مثل شجاعی و اشکان دجاگت داشت، به هر جهت کنترل کردن این بازی برای اونها خیلی ساده بود به خاطر لیدرهایی که توی زمین بودن و رهبری میکردن تیم تراکتورو. با تفکرات آقای منصوریان به نظر من اونها هم موفق بودن. حالا با همدیگه یه تحلیل اینجوری بکنیم آقای والیزاده، که بیایم واقعا اون چیزی، مربیا اون چیزی که در واقع وجود داره و میبینن از داشته‌های خودشون دفاع بکنن. درسته که باید تیم خودشون رو برتر اعلام بکنن، ولی واقعا موقعیتی که نساجی ایجاد کرد به نظر من موقعیت‌های بیشتری بود به نسبت تراکتور، ولی تراکتور هم موقعیت داشت و میتونه به این مهم دست پیدا بکنه که خب بازیکن‌های تیم نساجی با رشادت و اون توانمندی که داشتن جلوی این تیمو گرفتن. و به نظر من آقای منصوریان با توجه به تجربه زیادی که توی لیگ نسبت به آقای فاضلی داره، میتونه در ادامه روند موفقیت‌های بیشتری رو کسب کنه، کما اینکه تراکتور بالاخره تیم پر ریشه و پرطرفداری هست و میتونه از این موقعیتی که داره نهایت استفاده رو آقای منصوریان ببره.
بله، البته نساجی هم تو صحبت‌های آقای فاضلی هم بود به گل تیم تراکتور اعتراض داشتن مبنی بر آفساید بودنش، که حالا از کارشناس داوریمون سوال خواهیم کرد. جناب آقای علیرضا یزدانی کارشناس محترم داوری پشت خط هستن. آقای یزدانی سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم جامعه والیزادی خدمت جناب والی، همکاران محترم شما، میهمان گرامی شما، همچنین شنوندگان محترم برنامه همگام با لیگ. من در خدمت
خیلی متشکرم. خب راجع به بازی نساجی تراکتور میخوایم صحبت کنیم و نظرتون راجع به تیم داوری این مسابقه و اون صحنه گل تیم تراکتور که خیلی مورد اعتراض هم کادر فنی هم بازیکنان نساجی بود، نظر شما رو هم بشنویم. بفرمایید.
جامعه والیزاده، تیم داوری این بازی خوشبختانه البته از این لحاظ از لحاظ تجربی رضا کرمانشاهی بود با آقای میرزا بگی، آقای علیقدر و آقای غلامی. روند قضاوتشون تو کل بازی خوب بود. خدای کرمانشاهی اختیاری که داد دقیقه 14-24-45-43 طبق قوانین و مقررات بودش، خوب دوید کنترل کرد، اما دقیقه 82 بازی گلی که تیم تراکتور سازی زد اشتباه کمک داور هم را بود، در وضعیت آفساید بود و این گل باید ابطال میشد.
یعنی چون شوت بو همدان به اشکان دژاگهی که تو آفساید بود برخورد کرد وارد دروازه شد، آفساید بود.
بله، و ایشون در وضعیت آفساید بود و توپ با شوتی که ایشون زد و برخوردی که با ایشون داشت به داخل دروازه رفت، گل باید آفساید، خطای آفساید اعلام میشد و ابطال میشد که متاسفانه حالا کمک‌دهها چجوری شد ندید این قضیه رو.
بله تو تصاویر تلویزیونی هم کاملا مشخص بود. بله
اما آقای مایلزاده یه موردی که من اینجا اشاره کنم تو این بازی من دیدم سیستم رادیویی ندیدم داشته باشن. ببینید وقتی وی ای آر نداریم
حداقل بعد اونو داشته باشن. بله
این وی این سیستم رادیویی اگر خراب هست دوستان توی کمیته داوران یا فدراسیون اینا رو مورد سرویس قرار بدن که حداقل اینا موجب میشه که همکاری تیمی بین داورا بیشتر بشه.
درسته آقای یزدانی، من سوال الان از شما بپرسم، ممکنه در ادامه زمان کم بیاریم فرصت نشه. تو همین دو هفته دیدیم خیلی حاشیه در مورد داوری به وجود میاد، تو محوطه فنی مربیا اعتراض، کمک ها اعتراض، خیلی دیدیم کارت داده شد به حالا از آقای گل محمدی که سرمربی پرسپولیس بود تا کادرهای فنی برخی از تیم ها، و حواشی توی محوطه‌های فنی تیم ها خیلی زیاده. اولا علتش چی هست و ثانیاً توصیه شما چی هست؟
جناب آقای ولی‌زاده اگه اجازه بدین در ارتباط اون اخراجی که شده سر بازیشون
من بله بله اون که بله نه من کلی رو میخوام نظر کلی شما رو بشنوم.
خدمت شما عرض شود که ببینید ما سالها جوانگرایی نکردیم و اگرم کردیم به صورت قطره‌ای بود. حالا اومدیم یک باره میخوایم سیستم رو زیر و رو کنیم از لحاظ جوانگرایی. داورای جوانی که تجربه کمی در لیگ های پایین دارن، همین هفته تعدادی بودن که دوتا داشتن، ستا داشتن، یه دونه داشتن، داور چهارم ایستاده بودن یا کمک داور ایستاده بودن. بهتر داورای جوان رو همراه داورای تجربه داخل زمین برد و قضاوت کنن که کار تیمیشون باعث بشه اشتباهات کمتری رقم بخوره. یه بحثش هم فرهنگسازی در ارتباط با رفتارهای غیر مسئولانه در نزد تیما هستش که باید این رو خود باشگاه مورد توجه قرار بدن. از همه مهمتر جناب والیزاده، ما سیستم آموزشی که تو سیستم داوریمون داریم برای 34 سال پیشه.
بله
ما الان باید همگام با فیفا جلو بریم سیستم آموزشی ما، طرح درس‌ها و موارد مختلفی که مربوط به اینا هست، سیستم ارتقای درجه‌هامون و همه و همه اینا رو مورد تغییر قرار بدیم و شرایط رو ایجاب کنیم که یک باره این نشه در یه تیم داوری از چهارتاشون چهارتا طوری باشه تجربیاتشون بین یک تا پنج بازی باشه. قاعدتا این بازی لیگ برتر بازیایی که سنگینه و بایستی حتما تجربه هم درش قضاوت داشته باشه.
بله درسته، این نکته که اشاره کردی درسته و بالاخره فصل بیستم رقابت‌های لیگ برتر سال هاست که این بحث داوری هست و این نکاتی که شما اشاره میکنید و نکات دیگری که راجع به بحث داوری هست هر فصل اشاره میشه، اما هنوز ما این مشکلات رو متاسفانه داریم میبینیم.
من یه نکته همین داوری هم ببینید الان ما موارد فنی که شما میفهمید که ما موارد فنی که اعتراض ما زیاد داریم به خاطر استفاده از داوران بسیار جوان و کم تجربه است که وظایف داور چهارمی رو به خوبی نمیتونن انجام بدن در لیگ برتر. این باعث میشه که موارد فنی ما متشنج باشه، همینطور بر اساسی باشه که اونها شرایطی رو ایجاد کنن که از همون اعتراضات داخل زمین از همین محوطه‌های فنی انتقال داده.
آقای یزدانی حالا اشاره کردید من بپرسم از شما برای اینکه شنوندگان ما بیشتر در جریان، این وظیفه داور چهارم خیلی اگه بخواید کوتاه بفرمایید وظایف اصلیش چی هست؟
ببینید کنترل محوطه‌های فنی کاملا در اختیار داور چهارم هستش. کنترل بازیکنانی که ذخیره در حال گرم کردن هستن. من اینو اشاره کنم، بازیکن حق نداره به ایست بازی نگاه کنه زمانی که داره گرم میکنه.
درسته.
کنترل اونها هستش. خدمت شما هست شود و مورد دیگه هم هستش کمک به تیم داوری در قضاوت کنه، در عین اینکه این وظایفی رو که داره انجام میده اون قضیه رو انجام بده، تعویضام که جز وظایفشون هست که حتی این داوری جوان با این پروتکل های جدید برخیشون نمیتونن تعویض رو با اون سیستم با اون سرعت و تجربه که دارن انجام بدن.
درست. خیلی متشکرم آقای یزدانی، ان شاءالله در ادامه بازم در خدمتتون خواهیم.
در خدمت شما.
سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان همگام بالی. خب مطمئنا تیم گلگهر سیرجان فعلا بهترین تیم شهرستانیه که آقای امیر قلعه‌نویی داره این تیمو